سلام، 11 بجه پیش از چاشت به وقت کابل است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. بیشترین قسمت این یک ساعت به برنامه سرود و سخن اختصاص یافته، اما پیش از آن میشنوید که حکومت افغانستان حمله انتحاری دیروز منطقه ریشخور کابل را محکوم کرده و یک بار دیگر از گروه طالبان خواهان برقراری آتش بس شده است. مطبوعات جهان در مورد افغانستان را هم در ادامه مرور خواهیم کرد، اما اولتر از همه تازه ترین خبرهای افغانستان و جهان با من فرشتن نگاه. در آغاز سرخط چند خبر. انفجار ماین جاسازی شده در ولایت غزنی، 5 کشته به جای ماند. حمله گروه طالبان بالای پوسته های امنیتی ولایت پکتیا و رئیس جمهور روسیه گفته برای ثبات بازارهای نفت جهان به همکاری با شریکان خارجی خود ادامه می دهد. تفصیل خبرها. انفجار ماین در ولسوالی اندر ولایت غزنی جان 5 غیر نظامی را گرفت. ویدالله جمعه‌زاده سخنگوی والی غزنی امروز بر رادیو آزادی گفت موتر عامل این غیر نظامیان ناوقت دیروز هدف ماین کنار سرک قرار گرفت.
غزنی ولایت اندر ولسوالی در نظرخان کلا پسیم
او میگوید در منطقه نظرقلا در ولسوالی اندر ولایت غزنی یک موتر عامل غیر نظامیان هدف ماین کنار سرک قرار گرفت که در آن 5 غیر نظامی کشته شدند که 2 زن و 2 طفل در آن شاملند. قربانیان این رویداد باشنده های ولسوالی خروار ولایت لوگر بودند که برای دیدن اقاربشان به ولسوالی اندر غزنی آمده بودند. مسئولیت این رویداد را تا هنوز کسی یا گروهی به عهده نگرفته است. مقام های نظامی میگویند در حمله گروهی طالبان بر پوسته های امنیتی در ولایت پکتیا 2 تن از نیروهای امنیتی کشته و 3 تن دیگرشان زخمی شدند. ایمل مومند مسئول مطبوعاتی قلوردوی 203 تندر بر رادیو آزادی گفت این حمله ناوقت دیشب صورت گرفت، اما سوی نیروهای امنیتی افغان عقب زده شد. او بیشتر در این مورد گفت او میگوید در مربوطات گردیز امنی گروهی بالای پوسته های نیروهای امنیتی صورت گرفت که در نتیجه درگیری رخ داد و در آن 2 تن از نیروهای امنیتی کشته و 3 تن دیگر زخمی شدند. او همچنان گفت که در درگیری ناشی از این حمله به طالبان مسلح هم تلفات وارد شده، اما او ارقام شریک نساخت. تا هنوز گروه طالبان در این مورد چیزی نگفتند. با وجود تلاش ها برای صلح در افغانستان، سطح خشونت در این کشور کاهش نیافته. سفیر اتحادیه اروپا از عبدالعبدالله رئیس اجرایی پیشین افغانستان خواسته که هرچی زودتر اختلافات سیاسی به میان آمده را خاتمه ببخشد. این اتحادیه در یک خبرنامه‌ای که ناوقت دیشب نشر شد گفته است این خواست در یک مکالمه مشترک تلفنی میان سفیر اتحادیه اروپا و سفرهای جرمنی، فرانسه، اسپانیا، آلمان، نروژ و جمهوری چک با عبدالعبدالله مطرح شده. در این خبرنامه هشدار داده شده اگر اختلافات سیاسی افغانستان خاتمه نیابد، باعث خواهد شد تا کمک‌های امنیتی و انکشافی برای این کشور متاثر شود. خبرنامه اتحادیه اروپا 3 خواست را مطرح کرده که بر اساس آن افغان‌ها در حال حاضر باید به منافع ملی خود ارزش دهند، علیه ویروس کرونا مبارزه کنند و همچنان تلاش کنند تا گفتگو بین افغانان آغاز شود. عبدالعبدالله رئیس اجرایی سابق افغانستان هم در توییترش از این گفتگوی تلفنی خبر داده و نوشته است که با در نظر داشت وضعیت فعلی کشور، او طرفدار رسیدن به یک راه حل معقول و قابل قبول برای مردم افغانستان به زودترین فرصت ممکن می باشد. هیئت مدیره صندوق بین المللی پول 220 میلیون دلار کمک اضطراری را برای افغانستان تایید کرد. این کمک به منظور مقابله با اثرات اقتصادی ناشی از ویروس کرونا تایید شده. خبرگزاری فرانسه به نقل از صندوق بین المللی پول خبر داده که ویروس همگیر کرونا آسیب‌های جدی را به اقتصاد افغانستان وارد کرده که در نتیجه می تواند وضعیت اقتصادی بخش چشمگیر از جمعیت این کشور را به خطر بیندازد. صندوق بین المللی پول همچنان گفته که کمک اضطراری 220 میلیون دلاری نه تنها می تواند که نیازمندی های فوری صحی را در افغانستان فراهم کند، بلکه با خانواده هایی که در اثر این بحران شدیداً متاثر شدند نیز کمک خواهد کرد. کریستینا جورجی و مدیر اجرایی صندوق بین المللی پول گفته که بیش از 100 کشور جهان درخواست کمک فوری برای مبارزه با اثرات ناشی از ویروس کرونا را مطرح کردند. اکنون هم از منطقه و جهان نیروهای مسلح ایران 3600 تن را به اتهام شایعه پراگنی به ارتباط وبای ویروس کرونا بازداشت کردند. برید جنرال ابوالفضل شکارچی سخنگوی قوای مسلح ایران در یک برنامه خبری روز سه‌شنبه که از تلویزیون زیر کنترل دولت مستقیما نشر شد در این مورد سخن گفت. او بدون جزئیات بیشتر ادعا کرد که دشمنان جمهوری اسلامی در داخل کشور عناصر دارند که خواسته های آنها را دنبال می کنند. برید جنرال شکارچی افزود که این دشمنان سعی دارند تا به گفته وی مبارزه خوب ایران در برابر ویروس کرونا را خدشه‌دار سازند. ارقام رسمی که روز چهارشنبه نشر شد نشان می‌دهد که بیش از 93 هزار نفر در ایران به ویروس کرونا مبتلا و تقریبا 6 هزار تن دیگر جان باختند. اما منتقدین به این رقم به نظر شک می‌نگرند و می‌گویند ارقام واقعی شاید بسیار بلند باشد. و رئیس جمهور روسیه میگوید برای ثبات بازارهای نفت جهان به همکاری با شریکان خارجی خود ادامه میدهد. ولادیمیر پوتین در ویدیو کنفرانس دیروز خود با مقامات ارشد سکتور نفت روسیه گفت که بی‌ثباتی کنونی بازارهای نفت بی سابقه است. از سوی دیگر الکساندر نواک وزیر انرژی روسیه در این کنفرانس ابراز خوشبینی کرد که از آغاز نیمه دوم سال جاری بازارهای نفت با ثبات خواهند شد. بهای نفت به علت بحران ویروس کرونا در جهان به گونه بی سابقه پایین آمده است. پایان سرویس خبری. یازده و شش دقیقه پیش از چاشت به وقت کابل است. شنونده رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 و FM 108.5 استید. فرشتن نگاه با همکاری تای روشان در بخش تخنیک دی برنامه شما را خوش آمدید میگویم. اما طور که پیشتر هم گفتم بیشترین قسمت این یک ساعت به برنامه سرود و سخن اختصاص یافته. اما پیش از آن گزارش داریم در مورد این که حکومت افغانستان با محکوم کردن حمله دیروز شهر کابل یک بار دیگر از طالبان خواستار آتش بس شد. سفارت امریکا همین حمله انتهایی را که منجر به کشته شدن 3 غیر نظامی و جراحت 15 تن دیگر شد محکوم کرده است. سلطان محمد سرور با تفصیل بیشتر با شماست.
صدیق صدیقی سخنگوی ریاست جمهوری در توییت اواخر شب گذشته خود گفت که حکومت افغانستان حمله دیروز کابل را که جان افراد بیگناه را در ایام ماه مبارک رمضان گرفت با شدیدترین الفاظ محکوم می کند. او افزود که حکومت از طالبان می خواهد تا به دلایل انسانی به آتش بس موافقه کنند و به خاطر ماه مبارک رمضان و انتشار وبای کرونا خشونت را کاهش دهند. از سوی دیگر راس ویلسن شارژ دافر سفارت امریکا در کابل نیز در توییت اواخر شب گذشته خود کشتار افراد ملکی بیگناه را با شدت محکوم نموده تسلیت خود را به بازماندگان قربانیان ابراز داشت. او نوشت که رمضان ماه شفقت و ترحم است و نه وقت وحشیگری و هراس افغانی. آقای ویلسن نوشت که اکنون به صلح و آرامی در افغانستان بیش از هر زمان دیگر نیاز است. طارق آریان سخنگوی وزارت داخله به دنبال این حمله که در ساحه ریشخور در جنوب کابل رخ داد گفت که مهاجم انتحاری مواد انفجاری را در بین افراد ملکی منفجر ساخت که در اثر آن 3 تن کشته و 15 تن دیگر زخمی شدند. هرچند کدام گروه مسئولیت این حمله را به دوش نگرفت ولی مقامات دولتی طالبان را مقصر می‌دانند. طالبان نداهای پیام آتش بس از سوی حکومت را رد نموده اصرار می‌ورزند که نخست باید هزاران زندانی آنها به اساس توافقنامه‌ای که با آمریکا امضا کردند رها ساخته شوند. امیدواری برای پایان جنگ چندین دهه در افغانستان بعد از آن افزایش یافت که طالبان و آمریکا اواخر ماه فوریه توافقنامه آوردن صلح به افغانستان را میان هم در قطر امضا کردند. یک هفته کاهش خشونت قبل از امضای توافقنامه در سرتاسر افغانستان نافذ شد ولی سپس حملات و انفجارها اثر گرفته شد. ملل متحد به خاطر افزایش تلفات ملکی در افغانستان ابراز نگرانی کرده است. یوناما دفتر ملل متحد در کابل در گزارش تازه خود گفت که در 3 ماه اول سال میلادی جاری 533 فرد ملکی در افغانستان کشته و 760 دیگر زخمی شدند. گروه های مسلح مخالف حکومت مسئول 55% این تلفات دانسته شده و 32% تلفات به نیروهای دولتی نسبت داده شده است. گزارش می گوید که طالبان مسئول 39% و گروه دولت اسلامی داعش مسئول 13% این تلفات می باشند. روز چهارشنبه یک انفجار دیگر هم در کابل رخ داد که 3 نفر را زخمی ساخت.
ما معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگی تان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
حکومت افغانستان در حال حاضر با دو چالش عمده روبروست: افزایش سطح خشونت ها و گسترش ویروس کرونا. امید و موضوع در مطبوعات جهان در مورد افغانستان هم گسترش یافتند که آرش همایون آنها را مرور کرده.
مجله دی نیو ریپابلیک چاپ امریکا در شماره اخیر خود تحت عنوان ممکن افغانستان به زودی صلح داشته باشد و ازینه آن دموکراسی است، مطلب مفصله را به نشر رسانیده در بخشی از آن می نویسد. زلمه خلیزاد، نماینده خاصی ایالات متحده امریکا برای صلح افغانستان، در خزان سال 2018 میلادی با رهبران طالبان در شهر دوحه پایتخت قطر ملاقات کرد تا گفتگو در مورد خروج 13,000 عسکر امریکایی باقی مانده این کشور در افغانستان را آغاز کند. به نوشته مجله، بعد از 8 دور مذاکرات در تابستان سال 2019 میلادی در فصل کمپاین مقدماتی انتخابات ریاست جمهوری امریکا، نایل به یک توافق با طالبان در معرض توجه قرار گرفت. این توافقنامه بالاخره به تاریخ 29 فوریه سال 2020 میلادی بین زلمه خلیلزاد، نماینده خاص ایالات متحده امریکا برای صلح افغانستان، و ملا عبدالغنی برادر، مسئول دفتر سیاسی طالبان در شهر دوحه پایتخت قطر امضا شد. بر اساس آن، امریکا خروج نیروهایش را و طالبان تعهد کردند که روابطشان را با شبکه‌های تروریستی قطع کرده، از خاک افغانستان بر ضد منافع امریکا استفاده نخواهد شد و گفتگو با حکومت افغانستان را آغاز می‌کنند. با آنکه بر اساس توافقنامه طالبان حملاتشان را بر نیروهای امریکایی و ناتو در افغانستان متوقف ساختند، اما جنگ بین این گروه و نیروهای امنیتی افغان همچنان ادامه دارد. مجله دی نیو ریپابلیک از قول شهرزاد اکبر که در ماه جولای سال گذشته در ترکیب یک هیئت تاریخی به شهر دوحه رفته بود تا گفتگو با طالبان را آغاز کند، می نویسد که گفته است افغانستان هنوز هم میدان جنگ بین ارزش‌های دموکراسی و افراط‌گرایی است. نشریه فارن پالیسی در شماره اخیر خود تحت عنوان افغانها بین بیماری و گرسنگی انتخاب می کنند، مطلب را به نشر رسانیده در بخشی از آن می نویسد. حیدری، کارگر 33 ساله که قبلا کارهای ساختمانی و مختلف را انجام می داد، در یک ماه گذشته با ترس و عدم قاطعیت مبارزه کرد که آیا مطابق به توصیه حکومت افغانستان در خانه باقی بماند یا برای جلب فرصتهای کاری دست به کار شود. بیشتر روزها وی در حاشیه پیاده‌رو در کنار سرک به امید کار نشسته، خود را با خطر ابتلا به ویروس کرونا مواجه می‌سازد. نشریه فارن پالیسی از قول حیدری نوشته که گفته است در خانه نشستن گزینه‌ای نیست که من بتوانم از عهده آن برایم. وی میگوید قبل از همگیری ویروس کرونا وضعیت طور دیگر بود و او میتوانست از عهده مصارف خانوادهش براید. به نوشته نشریه، حیدری، همسر حامله دار و 5 فرزندش، عمدتاً با خوردن لوبیا زنده مانده و به گدایی روی آوردند. همگیری ویروس کرونا بر ماه رمضان امسال نیز در افغانستان تأثیر گذاشته. بعد از وضع محدودیت ها به خاطر جلوگیری از شیوع این ویروس، قیمت مواد غذایی در این کشور به طور خاص قیمت آرد، روغن، برنج و سایر مواد اولیه به طور نگران کننده افزایش یافته است. با آنکه حکومت افغانستان بارها گفته که با نیازمندان کمک می شود، اما به دلیل فساد گسترده موجود در حکومت این کمک ها کمتر به نیازمندان واقعی رسید. همگیری ویروس کرونا به طور خاص خانواده های بی‌بضاعت و کم درآمد مانند حیدری را به شدت متاثر ساخته است. نشریه فارن پالیسی می نویسد حیدری که همراه با خانوادهش در یک زیرزمینی کرایی در مرکز شهر کابل زندگی می کند، در این ماه نتوانسته مبلغ 2000 افغانی، معادل 26 دلار آمریکایی، کرایه‌اش را بپردازد. در حالی که در ماه‌های گذشته با مزد معمولی روزانه 150 افغانی یا 2 دلار آمریکایی به راحتی می توانست آن را بپردازد.
شنونده رادیو آزادی هستید و من فرشتان نگازم رویتان تشکری میکنم. برنامه های رادیو آزادی تا هفته شام ادامه دارن. از هفته شام تا هفته صبح نشرات رادیو آشنا صدای امریکا را روی همین امواج دنبال کرده میتوانید. تا لحظات دیگر برنامه سرود و سخن نشر میشه. اما پیش از آن گزارشی از کمک نهادهای خیریه و مردم محل برای رسیدن یک جوان در روزگان به بزرگترین آرزویش. یک جوان آرزگانی به نام سید ولی به دلیل فقر و تنگدستی 12 سال از نامزدش دور بود، ولی یک گزارش رادیو آزادی نکته پایان به مشکل این جوان گذاشت. زرغون منگل و جزئیات بیشتر.
سید ولی جوانه از ولایت اورزگان که فقر